الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال به صحیحه ثانیه زراره بود. عرض کردیم فقره ثالثه دلالتش بر استصحاب تمام هست. راجع به عموم این فقره اشکال شده که لام عهد ممکن هست مانع از عموم بشه. ما قبلا عرض کردیم که لام برای عهد نیست، لام معنای خاصی ندارد و مفاد این صحیحه اینه که یقین را با شک هیچگاه نقض نکن و این مفید عموم هست و لذا مشکلی در رابطه با عموم این فقره نیست. نیازی هم نیست که ما به کلمه ینبغی تمسک کنیم. ینبغی مفادش این هست که لا ینبغی لک، یعنی لا یتیسر لک، نمی شود این کار و هیچ اشاره ای به ارتکاز عقلا نداره. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، معناش اینه که به من ملکی بده که به دیگران نمی دهی. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یعنی نباید یقین را با شک نقض کنی. اما اینکه ارتکاز عقلا بر این مطلب هست، اینو استفاده نمیشه کرد و لذا به نظر ما تنها جواب از شبهه اختصاص این فقره به بحث استصحاب طهارت اینه که منکر ظهور لام در عهد بشیم و بگیم لام معنای کلمه رو عوض نمی کنه، اون وقت ابدا تقویت می کنه ظهور این جمله رو در عموم. ما گفتیم لام معنای خاصی نداره و عبارت این میشه که تو یقین داشتی به طهارت خودت و سزاوار نیست یقین را با شک نقض کنی هیچگاه، و این افاده عموم میکنه. اما راجع به این که مورد صحیحه علم داشتیم که نجاست معلوم وجود ندارد که در بحوث مطرح کرده و گفته که بنابر این که نجاست معلوم مانع باشه استصحاب مورد نداره، چون ما علم داریم به انتفاع مانع، به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چون از کجا ما فهمیدیم نجاست معلومه مانع هست و نجاست غیر معلومه مانع نیست؟ از کجا؟ ما که عمومات اولیه‌مون این بود که لا تسلف النجس. علت این که فهمیدیم نجاست غیر معلوم مانعیت نداره روایات خاصه است، از جمله همین صحیحه زراره. شاید نکته این که نجاست غیر معلوم مانعیت نداره همین جریان استصحاب طهارت باشه. ما بعد از این که استصحاب طهارت جاری شد، به برکت این استصحاب به این نتیجه رسیدیم و به برکت روایات دیگر که نجاست غیر معلومه مانعیت نداره. اما نکتش چیه؟ ممکنه نکتش همین استصحاب طهارت باشه. در صحیحه محمد ابن مسلم هم فرمود تو اگر بعد از نماز علم پیدا کنی به وجود نجس، نمازت اعاده ندارد. اما نفرمود چرا. شاید نکتش همین جریان استصحاب طهارت حال الصلات باشه. ما در این مورد صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ثانی زراره شاک بود. هم صحیحه ثانی زراره میگه که فنظر تو فلم ار شیئا، هم صحیحه محمد ابن مسلم میگه که و اذا انت نظرت فلم تر فصلیت ثم رأیت فلا اعادت علک. ظاهرش اینه که یقین نداشت، شک داشت. شما می فرمایید که نجاست معلومه اگر مانع باشد نیاز به استصحاب طهارت نیست. آقا شاید علت این که نجاست معلومه فقط مانع است و نه نجاست غیر معلومه همین جریان استصحاب باشه. و میگید جریان استصحاب لغوه؟ یک بار دیگه بفرمایید. شما از کجا فهمیدید که نجاست معلوم مانع است؟ غیر از این که از روایات فهمیدید. اما نکته این که نجاست غیر معلوم مانع نیست در روایت بیان شده. فرموده نکتش اینه که در حال نماز استصحاب طهارت داری. یعنی اگر استصحاب نجاست داشتی یا لااقل استصحاب طهارت و قاعده طهارت نداشتی نمازت باطله. نجاست معلومه یعنی نجاستی که قام علیه الحجت چرا مانع است ولی نجاست غیر معلوم مانع نیست. نکتش رو که ما نمیدانیم. روایت میگه نکتش اینه که در نجاست غیر معلومه استصحاب طهارت داری و او مشکل تو را حل کرده است. حال که مشکل حل شده است میگیم ما چه نیازی به استصحاب داری؟ همین استصحاب فلواقع امام فرمود مشکل نماز تو را حل کرد، خودت خبر نداشتی. ولذا اشکال به این که اگر نجاست معلوم مانع باشد و نه نجاست غیر معلوم استصحاب لغو است، این اشبه است به این که بگیم ما با وجود حرارت چه نیاز به آتش داریم. خب همین آتش بود که حرارت را آورد. شما با وجود حرارت چه نیازی به آتش دارید که معنایی ندارد. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی به این فقره ثالثه و دلالت آن بر استصحاب وارد نیست، اما فقره سادسه. در فقره سادسه اما فقره سادسه مفادش اینه: قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع من ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. امام در رابطه با این سؤال زراره که ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة، دو فرض رو مطرح فرمود. فرمود یک وقت قبل از نماز شک کردی و در اثناء نماز دیدی نجس را. این معناش اینه که قبل از نماز این نجس بوده، عرفاً شک قبل از صلات و رؤیت دم و نجس در اثناء صلات بیان عرفی است برای اینکه میدانی این لباس قبل از نماز نجس شده بوده است و لذا این نماز باطله. فرض دوم این هست که قبل از نماز شک نکردی، در اثناء نماز خون را دیدی و خون هم خیس بود، علم نداری که قبل از نماز به لباست اصابت کرده است. اینجا نماز صحیح است، لباس را در بیاور یا آن را بشور، نماز را ادامه بده. امام تعلیل فرمود لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، شاید بعد از دخول در نماز این نجس روی لباس تو افتاده است. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، پس نباید یقین را با شک نقض کنی. البته این که آیا این حکم ظاهری است یا حکم واقعی، این جای بحث داره. ثمرش اونجایی ظاهر میشه که ما بعد از نماز یقین پیدا کنیم که این خون از قبل از نماز وجود داشته، ولی در اثناء نماز شک داشتیم، گفتیم شاید این خون بعد از دخول در نماز اصابت کرده است. اگر ما بگوییم این نماز به صرف این که در اثناء آن علم نداریم به سبق نجاست صحیح است، دیگر نیازی به اعاده آن نیست. اما تنها دلیل بر صحت حدیث لا تعاد است. کسانی مثل مرحوم عایست که حدیث لا تعاد رو قبول ندارند در موارد اخلال به شرطیت طهارت از خبث، باید بگن این نماز محکوم به بطلان است، اون خلاف لا تسلف النجس است. و از این صحیحه زراره استفاده صحت واقعیه نمیشه. امام میفرمایند که تو که نمیدونی از قبل از نماز این خون در لباست بوده، لایم بقی لکه انتن قزل یقینه بشن، اما ما حدیث لا تعاد رو قبول داریم و لذا مشکلی پیش نمیاد، این نماز صحیح واقعی خواهد بود. مهم این است که امام در اثناء نماز که این شخص شاک بود در سبق نجاست بر نماز فرمود استصحاب کن عدم سبق نجاست را، و این مسلم مفادش استصحابه، چون فرض نکرد ان لم تشک ثم رأیته رطبا، که یقین داشت قبل از نماز به طهارت، تا بشه قاعده یقین. ان لم تشک معناش ان تیقنت به طهارت نیست، ان لم تشک ولو غافل بودی. پس نمیتواند مفاد این صحیح قاعده یقین باشد. همون طهارت اولیه صبح که متعقن سابق است، امام او را استصحاب کرد، فرمود استصحاب میکنیم طهارت این صبح را تا زمان دخول در نماز. اما عموم این فقره سادسه، و ان لم تشک یعنی یقین دارم، شک نکرد ولو از باب اینکه ملتفت نبود، و ان لم تشک ثم رأیته رطبا، شک نکردی می سازد با اینکه ملتفت نبودی. انصرافی به این ندارد که من یقین دارم، تا وقتی ندیدم این خون را شک نداشتم در اصابت دم، یعنی یقین داشتم به عدم اصابت دم، معناش این نیست. ولو غافل و غیر ملتفت باشه صدق میکنه، ولذا موردش میشه استصحاب. و به نظر میرسه اینم که عموم استصحاب ازش فهمیده میشه، چون ظاهرش کبراست، لا تدری لعله شیء اوقع علک، یعنی لا تدری لعل صوبک کان طاهرا حال دخول فی الصلات فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست یقین را با شک نقض کنی. نفرمود این یقین به طهارت رو سزاوار نیست نقض کنی با شک، مطلق یقین را فرمود. البته کلمه ابداً چون در این فقره نیست، دلالتش مثل دلالت فقره ثالثه قوی نیست، اما دلالت اطلاقیه داره. دلالت فقره ثالثه به نحو عموم است، این به نحو اطلاق، و قدر متقن در مقام تخاطب هم که مانع از اطلاق نیست. از صحیحه ثانیه زراره می گذریم، اما صحیحه ثالثه زراره، ابدا اداه عموم هست، بالاخره بعد از این که ظهور دارد لا تنقض الیقین بشک در نهی از نقض مطلق یقین بشک، ابدا اداه عمومه، ولذا قدر متعقن در مقام تخاطب در فقره ثالثه قطعا مانع از عموم نیست، ولو ما بگیم در فقره سادسه مانع از اطلاق هست. عرض می کنم قدر متعقن در مقام تخاطب اگر مانع از اطلاق باشد قطعا مانع از عموم نیست، ولذا ما درست است که یقین به طهارت قدر متعقن در مقام تخاطب هست، ولی در فقره ثالثه اگر بخواهد مانع بشود از عموم، این حتی با مبنای صاحب کفایه هم نمی سازه، چون صاحب کفایه میگه قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، و این اشکال در فقره سادسه هست که ظهور فقره سادسه ظهور اطلاقی است نه ظهور وضعی. اما فقره ثالثه که ظهورش دیگه ظهور وضعی است به خاطر کلمه ابدا. اما صحیحه رابعه، صحیحه ثالثه زراره، در کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان. این محمد ابن اسماعیل بندفره که از اجلا هست، عن الفضل ابن شاذان جمیعا. نیازی هم ما به اثبات وثاقت محمد ابن اسماعیل نداریم، چون علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان سند مستقل هستند. یکی از این دو سند صحیح باشد کافی است. جمیعا عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن احدهما علیهما السلام. قلت له من لم یدره فی اربع هو ام فی ثنتین وقد احرز ثنتین. شخصی شک کرد بین دو و چهار بعد از اکمال سجدتین، وقد احرز ثنتین، یعنی اکمال سجدتین کرد و بعد شک کرد بین اینکه رکعت دوم است یا رکعت چهارم. قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائمان به فاتحه الكتاب و یتشهد ولا شیء علی. ظاهر این فقره لزوم نماز احتیاط هست، چون اگر امام میخواست بفرماید دو رکعت متصل اضافه کن که عامه میگن، مشهور عامه میگن، این تفصیل عرفی نبود و ذکر فاتحة الكتاب عرفی نبود. امام فرمود یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحة الكتاب. این تأکیدها برای چیست؟ اگر بنا بود که بنا بر عقل بگذارد و رکعت سوم و چهارم را بخواند که نیازی به این مطالب نبود. میفرمود یبنی علی الاقل و یأتی به رکعت الثالثه و الرابعه. این تأکیدها نشون میده میخواد نماز مستقل رو بیان کنه. تکبیر نفرمود ولی مطالبی فرمود که ابلغ من التصریح هست. یرکع رکعتین و اربع سجدات ممکن هست، چون مشهور عامه قائل بودند که بنای بر عقل می‌گذارد و دو رکعت متصل می‌آورد. امام مماشاتن با عامه نفرمود یتشهد و یسلم ثم یکبر. چرا تکرار کرد؟ چه نیازی به تکرار این است که یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم؟ اون وقت چرا فرمود به فاتحه الکتاب در حالی که رکعت سوم و چهارم مخیر است، مکلف بین تسبیحات اربعه و فاتحه الکتاب؟ بله، برخی از عامه گفتن فاتحه الکتاب بخونن مردم در رکعت سوم و چهارم، ولی عرفی نیست که این به فاتحة الکتاب نظر داشته باشه به قول شاذ از عامه. این ظاهر است در اتیان به نماز احتیاط. بعد حضرت خودشون ادامه دادن و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع، اگر شک کند بین سه و چهار، وقد احرز الثلاث بعد از اکمال سجدته قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی. بعد فرمود ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر ولکن ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. استدلال به این فقره ثانیه بر استصحاب در وافیه و شرح وافیه و کلمات برخی از متأخرین مبتنی بر این هست که بگیم مراد از لا ینقض الیقین بالشک یعنی یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را سابقا، بالاخره یک زمانی رکعت رابعه را نیاورده بود و در رکعت ثالثه بود، یقینش را به این که در رکعت ثالثه بوده است و رکعت رابعه را نیاورده است با شک در اتیان رکعت رابعه نقض نکند. ولا یدخل شک فی الیقین، شک را داخل در یقین نکند. یعنی چه؟ انسان وقتی میخواد امر مبرمی رو نقض کنه، مثلا تنابی رو پاره کنه، چاقو رو میاره داخل در تناب میکنه، تناب میشه دو قسم، با ادخال سکین در تناب، تناب نقض شد. امام می‌فرماید شک را داخل در یقین نکن که این شک ناقض یقینت بشود، یعنی بناء بر یقین بگذار. ولا یخلط احدهما بالآخر، شک و یقین را مانند هم قرار نده. نگو من یقین را ناقض شک قرار می دهم، پس چرا شک را ناقض یقین قرار ندهم؟ لا یخلط احدهما بالآخر. نگو که یقین ناقض شک است، پس شک هم ناقض یقین باشد، ربطی به هم ندارد. شک را ناقض یقین قرار نده. ولکنه ینقض الشک بالیقین، یقین را ناقض شک قرار بده. و یتم علی الیقین، کاری بکن یقین کنی به اتیان رکعت رابعه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. مرحوم شیخ انصاری فرموده فی دلالت هذه الصحیحه علی الاستصحاب تأملون. چرا؟ فرموده که اگر مراد از قام فاضاف الیها اخرى رکعت احتیاط باشه که رکعت منفصله است، این ربطی به استصحاب نداره. و اگر رکعت متصله است خلاف مذهب شیعه است. پس یا مراد از رکعت اخرى رکعت منفصل است که رکعت الاحتیاط کما هو مذهب شیعه، استصحاب که این را نمیگوید. استصحاب حکم ظاهری است، رکعت منفصله که ما در واقع نداشتیم که استصحاب آن را اثبات کند. ما چهار رکعت متصل برمون واجب است. استصحاب اگر بکنیم رکعت رابعه را نیاوردیم، حکم واقع مستصحب این است که باید یک رکعت متصله بیاوریم. این خلاف مذهب شیعه است. اونی که استصحاب میگه اضافه رکعت متصل است و این خلاف مذهب شیعه است و باید حمله بر تقیه بشه. اونی که مذهب شیعه میگه که رکعت منفصل است نتیجه استصحاب نیست، چون استصحاب حکم ظاهری است، باید احتمال مطابقتش رو با واقع بدیم. ما واقع مستصحبون حکمش این نبود. اگر ما یقین می کردیم رکعت چهارم رو نیاوردیم، باید یک رکعت متصله می آوردیم. استصحابم اگر جاری بشه به ما باید همین رو بگه، نه چیز دیگر. ولذا مرحوم شیخ فرموده هم این مطلب هم این مطلب دیگر که استصحاب گفتن که این همه تکرار نمیخواد. یک کلمه بفرمایید لا ینقض الیقین به شک، ابدا هم کنارش گفتید خوبه دیگه، ادامش لا یدخل شک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم على الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این نشون میده که امام یک مطلب جدیدی میفرمان که برای عامه مردم نامعنوسه و الا اگر میخواستن استصحاب رو بیان کنن، استصحاب که نامعنوس نیست و نتیجه استصحاب میشه ذم رکعت متصله که هم خلاف مذهب شیعه است هم خلاف فقره اولاست که مفادش نماز احتیاط و رکعت منفصله بود. و حاصل الاشکال این که حمل این صحیحه بر استصحاب خلاف مذهب شیعه رو نتیجه میده، ذم رکعت متصله، و این هم با فقره اولا ناسازگاره که ظاهرش رکعت منفصله است و هم با این تکرارها سازگار نیست. استصحاب مطلب نامفهومی نیست که این همه تکرار کرد حضرت با الفاظ مختلف. مرحوم شیخ می‌فرماد ما استظهار می‌کنیم که مفاد این صحیحه اینه که شما باید یقین به امتثال و فراغ ذمه پیدا کنی. یقین به فراغ ذمه را نقض نکن با شک در فراغ ذمه. این که عامه رکعت متصله می آوردن، امام با این بیان میخواد بفرماید رکعت الاحتیاط بیار که یقین به امتثال پیدا کنی. اگر رکعت متصل بیاری شاید 5 رکعت شده باشه نمازت، شک در امتثاله، نماز شاید 5 رکعتی بشه اگر یک رکعت متصل بیاری. و اگرم بنا بر اکثر بگذاری بدون نماز احتیاط شاید نمازت ناقص باشه. چه بنا بر اکثر بگذاری بدون احتیاط که از برخی از عامه نقل شده، یا بنا بر اقل بگذاری با ذم رکعت متصله، هر دو موجب شک در امتثاله. شاید نماز 5 رکعتی بشه با اضافه رکعت متصله، شاید نماز 3 رکعتی بشه با بنا بر اکثر، ولذا این میشه شک در امتثال. لا ینقض الیقین به شک، یقین به امتثال را با شک در امتثال نقض نکن. الا اعلمک شیئا ان زدت زدت او نقصت لم یکن علیک شی، اذا شککت فابن علی الاکثر. اگر بنا بر اکثر بگذاری و بعد نماز احتیاط بخوانی، یقینا امتثال کردی تکلیف را، میشه یقین به امتثال. در موثقه عمار هم هست که اذا شککت فابن علی الیقین. برخی از روایات دیگر هم این مطلب رو بیان کرده که در نماز کاری بکنید که یقین بکنید به امتثال. چه بکنیم؟ نه بنا بر عقل بگذارید، با ضم رکعت متصله بخواهید نماز را تصحیح کنید، شاید نمازتان 5 رکعت بشود و باطل بشود. و نه بنا بر اکثر بگذارید بدون نماز احتیاط، که برخی از عامه میگن که اون هم شاید نمازتون 3 رکعتی شده، نماز 4 رکعتی، بیایید این کاری که ما میگیم انجام بدید، که میشه یقین به امتثال. کلام در اینه امام فرمود اتیان به رکعت احتیاط موجب یقین به صحت صلاته. شما به امام اشکال میکنید یا میخواید معنای صحیحه رو بفهمید؟ کلام در اینه که در روایات ما فرمودن با بنا بر اکثر و اتیان به نماز احتیاط احراز می کنید صحت صلات را، احراز می کنید امتثال را. این در روایات دیگر اومده. این روایت هم شاید همین رو میخواد بگه. حالا این با بقیه فقرات هم می سازه. لا یدخل شک فی الیقین، رکعت مشکوکه رو داخل در رکعات متیقنه نماز نکن، یعنی بگذار اون رکعت مشکوکه بیرون از نماز باشد، رکعت منفصله باشد. لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، خلط نکن اون رکعت مشکوکه را که می آوری احتیاطاً با این رکعات متعقنه. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخون در کفایه فرموده این کلام شیخ خلاف ظاهره و حمل این صحیح بر استصحاب هم نتیجهش خلاف مذهب شیعه نیست. اما این که خلاف ظاهره، ایشون نظرشون به اینه که لا ینقض الیقین بالشک، ظاهرش وجود یقین بالفعل. اما اونی که مرحوم شیخ میفرماد معناش وجوب تحصیل یقین است به فراق. هنوز یقین به فراق نداریم، یجب تحصیل الیقین بالفراق. این خلاف ظاهر این روایته که میگه لا ینقض الیقین. الان تو یقین داری، الان من به چی یقین دارم؟ ولو یقین به حدوث، من یقین دارم به این که یک زمانی در رکعت ثالثه بودم و در رکعت رابعه نبودم، وانگهی این که ما باید یقین به امتثال پیدا کنیم و نشک در امتثال، که این تعبیر به نقض ازش نمی کنند. میگه عدول نکن از یقین به امتثال به شک به امتثال، این رو باید بگی. لا تعدل، نه لا تنقض. اگر بگن یقین به امتثال را رها نکن، رها نکن یقین به امتثال را که بروی دنبال شک در امتثال، باید بگن لا تعدل عن الیقین بالامتثال الى الشک فی الامتثال، نه اینکه بگن لا تنقض الیقین بالامتثال به شک فی الامتثال. ما که یقین به امتثال رو نقض نمی کنیم با شک در امتثال، دنبال یقین به امتثال نمیریم. تعبیر نمی کنن لا تنقض. خب لا تنقض الیقین به تکلیف به شک فی الامتثال، خب اینم چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم امتثال داری، خب اینکه نتیجه همون استصحابه. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین به تکلیف که داری، الان شک داری در امتثال تکلیف، بنا بگذار بر عدم امتثال. خب اینم همین استصحاب شد دیگه. ولذا مرحوم صاحب کفایه فرموده ظاهر این صحیح استصحابه، و این که شما فرمودید خلاف مذهب شیعه است، نه خیر، اطلاق استصحاب خلاف مذهب شیعه است نه اصل استصحاب. اطلاق استصحاب اقتضا می کند ذم رکعت متصله را. اطلاق رو تقیید میزنی، اطلاق استصحاب میگه ذم رکعت متصله کن، این اطلاق رو تقیید میزنیم. میگیم نه، استصحاب فقط میگوید اعتب رکعت اخرى ولیکن باید این رکعت اخرى منفصل باشد، تقیید میزنیم استصحاب را. اینکه اشکالی ندارد، نتیجه جمع بین استصحاب و مذهب شیعه است. استصحاب میگه اعتب رکعت اخرى چون یقین داری قبلا رکعت رابعه نیاورده بودی، بگو هنوز هم رکعت رابعه نیاوردم. ولی اطلاق استصحاب اقتضا میکرد مذهب عامه رو که رکعت متصله بیاری، این اطلاق رو تغییر میزنیم، میگیم اعتب رکعت اخرى ولیکن لابد ان تکون تلک رکعه منفصله عن الصلاه، و این محظوری ندارد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.